ماریا، همسر سابق فرانسوا، تو خونش نشسته بود که صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشی رو برداشت. پشت خط دوستش جانت بود.
سلام ماری جان.
سلام جنی، چه خبر؟
این خبرنگارا بازم میخوان بیان، اجازه میدی خدمت برسن؟
خواهش میکنم تشریف بیارن.
جوزف جانم هستن؟
بله اونم هست. چطور؟
خبرنگارا دوست داشتن جوزف جانو از نزدیک ببینن.
آه باشه، منتظرم جنی.
ماریا و جوزف تو خونه نشسته بودن که صدای زنگ آیفون بلند شد. ماریا رفت و در رو باز کرد. کمی که گذشت، جانت، آندره و امیلی قدم تو خونه گذاشتن. جوزف با دیدن آندره و امیلی تعجب کرد و گفت:
من از قبل با شما آشنا بودم و نمیدونستم.
آندره رو کرد به امیلی و گفت: امیلی، این دوستمونو تو دانشگاه دیدیم، کلاس دکتر احمدی.
اونجا خیلی حواسم نبود. موسی و جوزف، چی شده؟ چرا شما به این روز افتادین؟
جوزف حرفی نزد. امیلی رو کرد به ماریا و گفت:
ببخشید، اصلا نمیدونم چی شد که یه دفعه دلم ریخت و حس عجیبی به من دست داد.
ماریا گفت:
من میرم چای بیارم.
ماریا به سمت آشپزخونه رفت. امیلی به چشمای جوزف نگاه کرد و با خودش گفت:
وای خدای من، جوزف چقدر شبیه پدره.
امیلی تو فکر بود که ماریا با سینی چای برگشت.
بفرمایید.
آندره فنجون چایو برداشت و چند جرعه نوشید. بعد رو کرد به جوزف و پرسید: موسی و جوزف، چی شد که به این روز افتادید؟ جوزف لبخندی زد و گفت:
برای این که میخواستیم جلوی قارتگری اونور آبیای بشر دوست رو بگیریم. خب خوردیم به تخت سنگ. این نتیجه ایستادن مقابل جریان آب دیگه.
میشه سریع‌تر صحبت کنید؟ البته اگه دوست دارین.
بله حتما خانم امیلی.
جوزف نفس بلندی کشید و ادامه داد:
اوج درگیری‌های انقلاب بود. سن و سال زیادی نداشتم، جز دانش آموزایی بودم که تو تظاهرات‌های مختلف شرکت می‌کردند. 13 آبان بود و دانش آموزا و دانشجوها تو دانشگاه تهران جمع شده بودند. اون روز بچه زیادی ها دیدم که گلوله خوردن و کشته شدند. البته تا اون موقع مردم زیادی کشته شده بودند. روز 13 آبان رفتیم دانشگاه.
خب
اون روز مامورای حکومت شاه به ما حمله کردند. بیشتر از 70 نفر رو کشتن. 70 نفر. میدونی یعنی چی؟ منم زخمی شدم. زخمیای مثل من زیاد بودن. عجیبتر از این اتفاق پخش فیلم اون از تلویزیون بود. جالبه که بعد از گزارش این کشتار، خبر اظهار نظر کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا پخش شد که گفته بود تأکید آمریکا بر حقوق بشر به بروز آشوب در ایران کمک کرد.
خب نتیجه این کشتار چی شد؟
هیچی. گسترش اعتصابات و اعتراضات. مهمتر از همه اجرای برنامه از پیش سازماندهی شده استعفای شریف امامی و روی کار اومدن دولت نظامی اثاری که مثلا بتونه نظم حاکم کنه. البته فردای اون روز مردم برای اولین بار سفارت انگلیس رو آتیش زدن و برای سفارت فرانسه گل و شیرینی بردن.
چرا حکومت فیلم کشتار رو پخش کرد؟
خب معلومه، شما اگه بزنید و بکشید بعد فیلم اونو پخش کنید به این چی میگید؟ خب ابزار قدرت و ترسوندن مردم دیگه.
موسی و جوزف، به نظر شما مردم با این کار ترسیدن؟
قدرتی در مردم به وجود اومده بود که اصلاً نمیدونستن ترس چی است. این آقای فوکا که اون موقع ایران بوده گفته ایرانی ها هر روز کشته میدادن ولی بازم تو تظاهرات شرکت میکردن. خود فوکا هم اون موقع دنبال راز این قضیه بود.
شما راز این وحدت و انسجام و نترسیدن رو پیدا کردی؟
بمونه، ما رو چه به راز مردم؟ بذار ما رازآلود بمونیم، اینطوری بهتره. تازه باید کسی بیاد راز ما رو کشف کنه.
جوزف آهی کشید و ادامه داد:
ولی روزای سختی بود. من و مادر تنها بودیم. مادرم چون از قبل تحت نظر بود محتاط و حساس شده بود.
امیلی رو کرد به ماریا و پرسید:
خانم، چرا ساواک شما رو اذیت می‌کرد؟
من از نظر ساواک یه مشکل اساسی داشتم.
متاسفانه چیزایی از ماموران حکومت دیده بودم و مطالبی از حکومت و ساواک می دونستم. بعضی از گزارش های وکلای خارجی از جمله فرانسویا، گزارش عفو بین الملل و مطالبی از این قبیل به دستم می رسید. بعدها خبرنگارا یا ماموران حقوق بشر منو به عنوان مترجم به زندان ها بردن. همه اینا کم چیزی نبود. به همین دلیل ساواک با تهدید و تطمیع میخواست منو راضی به همکاری کنه. همکاری در چی؟ همکاری در ترجمه واژه ها به نفع سازمان امنیت و حکومت و تبدیل کردن اظهارات زندانیا. ولی من اهلش نبودم. شما چیزی از اون گزارش ها دارید که بتونیم از اون استفاده کنیم؟ یکی از گزارش هایی که دارم گزارش وکیل دعاوی و فرستاده انجمن بین المللی حقوقدانان کاتولیک و انجمن بین المللی حقوقدانان دموکراته. در این گزارش مسائل مربوط به قبل و بعد از محاکمه زندانی اومده و از وضعیت بسیار بد سلول های ساواک و شکنجه های وحشیانه زندانیا گفته شده، مثل شلاق سیمی، میز فلزی که آروم آروم گرم و داغ می شد و زندانی رو روی اون می خوابوندن، آویزون کردن زندانی از دست ها به سقف، شکنجه زندانی در حضور بستگان، قرار دادن زندانی در سلول سرد در زمستان و شکنجه های دیگه ای که انسان از گفتن شرم داره.
ماریا ساکت شد و به چهره جوزف و امیلی نگاه کرد و با خودش گفت:
خدای من، چرا جوزف و امیلی اینقدر شبیه همن؟
ماریا با این فکر به یاد گذشته افتاد. تهران سال 1350. ماریا و شوهرش فرانسوا از جلسه مهمونی وزارت دربار بیرون اومدن. ماریا ناراحت و عصبانی سوار ماشین شد. فرانسوا عصبانی تر از اون پشت فرمون نشست، ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.
ماری، چقدر به تو بگم باید دست از این آمال بازی برداری؟
فرانسوا، من اونی نیستم که تو فکر میکنی، عوضی گرفتی.
خب این از ضروریات سیاست روزه که به مسئولان حکومت نزدیک بشیم. شرکت کردن در این محافل برای ما لازمه، ولی رقبای ما همه قراردادها و تصمیم سازی‌ها رو میخوابن. در ثانی ما که اعتقادات مسلمان رو نداریم.
ببین فرانسوا، من یه زن ایرانی و شرقیم. پاکدامنی و وفاداری تو ذات ماست. اگه رفتار کسی خلاف این باشه، باید در اصالت ملی و دینی اون شخص شک کرد. ضمن اینکه قبل از مسیحیت و اسلام هم ما ایرانی ها برخلاف یونانی ها و غربی ها افسار گسیختگی اخلاقی نداشتیم.
باشه ماریا، باشه. ما از اول خیلی از راه ها رو اشتباه رفتیم. حالا نمیدونم چطور باید با این اشتباه بسازیم.
ماریا به فرانسوا نگاه کرد و آه کشید. آندره و امیلی تو هتل محل اقامتشون نشسته بودن که تلفن اتاق زنگ خورد. آندره گوشی رو برداشت. منشی هتل گفت:
موسیا، آندره از فرانسه تلفن دارید؟
لطفاً وصل کنید خانم. تلفن وصل شد. پشت خط فرانسوا بود.
الو، سلام آندره.
سلام پدر، حالتون چطوره؟
خوبم. خیلی دوست دارم بدونم چی کار کردی.
آندره به امیلی اشاره کرد. امیلی که فهمید صحبت آندره خصوصیه از اتاق بیرون رفت.
نگفتی چی کار کردید آندره؟
پدر، دیدمشون. خیلی هم به هم نزدیک شدیم. هنوز حرفی نزدم اما حسابی دوست شدیم.
هنوز به امیلی چیزی نگفتی که؟
نه پدر.
خب بگو ببینم حالشون چطوره.
شاید طاقت شنیدن نداشته باشی پدر. درگیری تو دانشگاه تهران روز 13 آبان 57 رو یادتون میاد؟ روز قبل از آتش زدن سفارت انگلیس؟
بله بله یادم. خب چرا اینو میپرسی؟
اون روز پسرتون تو تجمع دانش آموزی دانشگاه تهران گلوله خورده.
جوزف؟ پسر من گلوله خورده؟
بله پدر.
چی میگی آدره؟ حالا چی شده؟ حالش خوبه؟
گلوله به کمرش خورده و پاهاشو فلج کرده. الانم روی صندلی چرخدار میشینه.
وای خدای من، چقدر ما به این مردم بد کردیم. من چقدر به ماریا و جوزف بد کردم. من دیگه طاقت ندارم آندره، هر آن ممکنه سکته کنم و بمیرم. من به زودی میام تهران. دیگه مأمور سفارت نیستم که برام به پا بذارن. الان همه سالای جنگ نیست، من نمیتونم تحمل کنم.
اجازه بدین من زمینش رو آماده کنم.
باشه آندره، باشه، منتظرم.
آندره با فرانسوا خداحافظی کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
خود 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
روز آزادی ما، روز نجات میهن.
ملت ما با شور، با هیجان نشان میده که ما هستیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است. ساحل بهانه است، رفتن رسیدن.
الله اکبر،
الله اکبر. اون چیزی که اسلام ما رو حفظ کرده، مملکت ما رو، همین راهپیمایی ها هست و راهپیمایی ما نشونه ای هست که ما هنوز این مملکت و این نظام و این انقلابی که به این همه خون شهید ما به وجود آوردیم هنوز دوست داریم و میخوام حفظش کنیم.
حضور مردم نشون دهنده انسجامشون هستش و اینکه مردم همیشه حضور دارن.
یک همبستگی ملی هستش، وظیفه هر شخص ایرانی هست در مراسم 23 بهمن شرکت بکنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
22 بهمن امسال پرشورتر و با شکوهتر و با عظمتتر انشاءالله از هر سال انجام خواهد شد.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
وعده دیدار، راه پیمایی 22 بهمن.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دارید ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید و سلام ما رو میشنوید، سالم و تندرست باشید. تبریک عرض میکنم خدمت شما، هم ایام الله دهی فجر رو و هم امروز که روز مبعث هست. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که در راه حق و حقیقت و اسلام بمانیم و عاقبت به خیر بشیم. بنده محسن مومنی هستم، با برنامه پرسمان انقلاب با شما هستیم. تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. برنامه رو آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راه ارتباط رو خدمت شما اعلام میکنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارفه و سامانه پیام کوتاه ما 30553. در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم اطلاعیه دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید. تبریک میگم خدمت شما روز مبعث رو و همچنین ایام الله ده فجر رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مومنی، محضر جناب عالی، همطور همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم ایام الله دهه فجر رو و نیز مبعث رسول خاتم و رحمت صلوات الله و سلام علیه رو.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. ان شاء الله که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. آنچه که در این برنامه تقدیم شما میشه خلاصه از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم با شما هستیم.
خواستم بدونم حضور پرشوم مردم در انتخابات و مشارکت قوی چگونه میتونه مشکلات کشور رو حل کنه؟
شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
آیا علما و حوزه‌های علمی با امام خمینی و انقلاب اسلامی مخالف بودند؟
در این برنامه قصد داریم کتاب انتخابات لیلة القدر نظام اسلامی خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
مقام معظم رهبری فرمودند مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت در انتخابات. چرا بعضی از گروه‌ها در بین این فرمایشات فقط به دنبال رقابتی کردن انتخابات هستند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما هستیم. در دقایق ابتدای برنامه میریم سراغ قرآن کریم، موضوع حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم، با توجه به حضرت آقا در بیانات خودشون در اسفند ماه سال 99 که اتفاقا در روز مبعث هم بوده، آقا فرمودن که قرآن باید محور حکمرانی قرار بگیره و به همین مناسبت داریم پیرامون موضوع با جناب استاد لکسایی صحبت میکنیم. آیاتی که دلالت داره بر اینکه مردم هم در حکمرانی نقش دارن، آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. در هر برنامه جناب استاد لکسایی یه دونه از این آیات رو برامون توضیح دادن و تفسیرش رو البته به حد وسع خودمون با توجه وقتی که داریم بیان کردن. در جلسه گذشته آیه 54 سوره مائده نکاتش رو از زبان شما شنیدیم جناب استاد. ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم.
بله، توفیق داریم امروز در محضر آیه 57 سوره مبارک مائده هستیم. سوره مائده خطابات یا ایها الذین آمنو درش زیاد هست، یعنی حتی نسبت به سوره بقره هم که طولانی ترین سوره قرآن کریم هست، خطاب یا ایها الذین آمنو در سوره مائده بیشتره.
بله،
در سوره مائده 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو آمده، در سوره بقره 11 بار آمده. خب این نشون میده که تعداد زیاد. خب من آیه رو تلاوت میکنم، بعد ترجمه مختصر انشاءالله خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مطلبی که در این آیه آمده جناب آقای مؤمنی، شنوندگان عزیز، مطلب بسیار مهمیه. یعنی مبتلا به ما امروز هست، مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های مختلف صوتی و تصویری. منتها آیه در شرایطی نازل شده که این شبکه‌ها که نبوده، بیشتر حالت فیزیکی و عینی داشته. بحثی نمیگه، شما با یه کسانی مواجه میشید که اینها دین شما، ارزش‌های دینی شما و مقدسات شما رو مورد تمسخر و ریشخند قرار میدن.
بله،
با اینا باید چه تعاملی شما داشته باشید. حالا مسئله امروزش این میشه، مثلا یه کانالی هست، یه شبکه اجتماعی هست، یه رسانه صوتی یا تصویریه که در این شبکه و این رسانه ارزش ها و مقدسات دینی مورد تمسخر قرار میگیره،
متاسفانه
مورد استهزا قرار میگیره. آیا ما اجازه داریم این رو دنبال بکنیم، این صفحه رو دنبال بکنیم، اصلا عضو این صفحه بشیم، اصلا اونجا حضور داشته باشیم، یا اجازه نداریم؟ این آیه میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، اون کسانی که دین شما رو مورد استهزا قرار میدن، بازیچه قرار میدن،
بله،
با اینها شما همسو نشید. یعنی کلن شما راهتون از اینها جدا بکنید. حالا اینا چه میخوان اهل کتاب باشن، چه میخوان رهبران دینی مثلا و کارشناسان دینی اهل کتاب باشن، از ادیان دیگه باشن، چه میخواد کفار باشن، یعنی چه طرف میخواد خودش مدعی یه دینی باشه، چه میخواد خودش مدعی دینی هم نباشه، حالا کافر باشه، ملحد باشه، مشرک باشه، اصلا اون مهم نیست که اون خودش چه جایگاهی داره، چه سمتی داره، چه منصبی داره.
ملاک اون حضوبن و
ملاک، بله، حضوبن و لعبا هست.
درسته.
اگه کسانی هستن که مقدسات شما رو، رهبری شما رو، ارزش‌های دینی شما رو، ارزش‌های الهی شما رو، قرآن شما رو، پیغمبر شما رو،
بله،
ائمه شما رو، اینا رو مورد تمسخر قرار میدن، مورد استهزا قرار میدن، نماز شما رو، روزه شما رو، حج شما رو،
بله،
عبادت شما رو، حجاب شما رو، پوشش شما رو، ببینید هرچه اینها رو مورد تمسخر قرار میدن، شما راهتون از اینا جدا بکنید. نباید شما با رفتارتون، با عملکردتون یه کارایی بکنید که شما با اینها همسو حساب بشین. آقا شما چرا جزء یه شبکه‌ای هستی که اون شبکه داره به ارزش‌های دینی توهین میکنه؟ تو وقتی که اونجا هستی تو هم یه عدد از طرفداران اون به حساب میایی دیگه.
سیاه لشکری حداقل.
بله دیگه، یعنی اینو ما چه بخواهیم چه نخواهیم،
درست،
ما اسممون رو در یه فهرستی و در یک جایی نوشتیم که منافع اونجا داره به سود دشمن اسلام.
میگن فلان برنامه 20 میلیون بیننده داره.
بیننده داره، بله. فلانی اینقدر طرفدار داره مثلا. درسته. اینقدر این مطلب رو مثلا تایید کردن. خب تو چرا وارد این صفحه شدی که ورود تو باعث شد که اون مورد تایید قرار بگیره؟ یک بله. عددی، یک رقمی به نفع او در یه جایی مثلا ثبت بشه. بعد هم میفرماید که واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. اگه شما مؤمن هستید این خیلی مهمه. یعنی دستور خدا وقتی که میاد کی اطاعتش میکنه؟ کسی که واقعا باور به خدا داشته باشه، کسی که باور به قیامت داشته باشه، کسی که باور به غیب داشته باشه. خیلی از افراد باور ندارن، یه چیزی لغلقه زبانشون هست، مثلا میگه قیامت هست، ولی خب اگه قیامت هست پس شما چرا اینجوری زندگی میکنی؟ پس ما چرا اینگونه زندگی میکنیم؟ لذا میگه واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. تقوای الهی داشته باشید. تقوای الهی، این رو مقام معظم رهبری در یه جا اینجور تعبیر کردن که تقوا یعنی حرکت در مسیر و صراط مستقیم با احتیاط کامل. بعد مثال زدن به راننده‌ای که در یک مسیر کوهستانی در حال حرکته. اونجا شما یعنی بحث ثانیه هم نیست، بحث آن و لحظه هست.
بله، یک لحظه غفلت،
یه لحظه خدای نکرده طرف
پشیمونه.
تقوا اینه، یعنی درسته. شما تو این جاده کوهستانی داری میری برای اینکه به هدف خودت برسی، بعد کاملا مراقب باشی که خدای نکرده اتفاقی نیفته. حالا یه وقت شما جناب مؤمنی در نظر بگیر یه برف و بارانی هم بخواد بیاد،
بله،
مثلا مهی هم تو مسیر باشه، دیگه سطح تقوا چی میشه؟ خیلی باید بالاتر بره، یعنی باید اینجا دقت بیشتری کرد. یه موقع نه، شما رو توی جاده مستقیمی داری حرکت میکنی، کوهستانی نیست، کویر، دشت صافه، خب بازم باید احتیاط بکنی، ولی شدتش پایین تره. پس تقوا بستگی داره به اون جاده‌ای که ما درش حرکت میکنیم، به اون صحنه و جریانی که ما درش قرار میگیریم. یه وقت جناب آقای مؤمنی، فضای انتخاباته، مثل الان تو کشور ما، او این حرف میزنه، اون حرف میزنه، این از اون طرف داری میکنه، اون از این طرف داری میکنه، باید تقوای الهی رو مراقبت بکنیم، آخرت خودمون رو به خاطر دنیا خدای نکرده در مخاطره نندازیم. اگر از کسی طرفداری میکنیم منصفانه باشه. اگر نقد کسی رو هم میکنیم خدای نکرده مراقب باشیم، گرفتار غیبت نشیم، گرفتار تهمت نشیم، انصاف رو رعایت بکنیم، از اون شرایط تقوای الهی خارج نشیم. اینها آثار وضعی داره در زندگی ما. منصفانه ما بیاییم چه بهتر که هر کسی بیاد و خوبی‌های نامزد مورد نظر خودش رو بگه. خب آن راجع به دیگری من تحقیق نکردم یا اطلاع ندارم. خب نه، به فلانی رأی میدیم به این دلیل، امتیازاتش رو بگیم. این بهترین شیوه تبلیغ و منصفانه ترین شیوه ترویج و تبلیغ از کسانی که ما اونها رو اصلح میدانیم همین هست.
بله.
بنابراین مراقبت بکنیم نه خودمون خدای نکرده خدای نکرده یه وقتی جوکی بگیم، یه طنزی بگیم که اهانت به مقدسات توش باشه، نه در مجلسی بنشینیم. حالا تو آیات دیگه‌ای هست میگه اگه در مجلسی هستید که به مقدسات و به ارزش‌های دینی توهین میشه باید پاشید برید بیرون،
مجلس رو ترک کنید،
ترک بعد بکنید مجلس رو. و اگر هم کسانی بالاخره حتی از غیر مسلمان ها اقدامات توهین‌آمیز نسبت به دین انجام میدن، ما باید فاصله‌مون رو با اونها حفظ کنیم. اگر احیاناً با اونها همراه بودیم، تو صفحه اجتماعیشون بودیم، به محض اینکه دیدیم یه توهینی، یه استهزایی نسبت به دین و مقدسات شد، بیاییم بیرون و از همسویی با اونها بپرهیزیم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم جناب استاد لکسری از توضیحات شما و از نکته بسیار مهمی که فرمودی. در فضای مجازی و حتی در فضای حقیقی باید مراقب باشیم که خدای نکرده همراهی نکنیم با دشمنان دین خدا.
در واقع اون جنبندی که ما به لحاظ حکمرانی از این آیه داریم، حکمرانی رسانه هست، حکمرانی ارتباط با شبکه‌های اجتماعی هست. بله. که بعد آحاد مؤمنین مورد توجه قرار بدن، غیر از اینکه حالا تو سیاست‌های مختلف و هم به لحاظ رسانه‌ای بعد مورد توجه قرار بگیر.
بسیار خیلی ممنونم از شما، همچنان با ما باشید و لحظات دیگر باز می‌گردید.
روز همبستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار ایران، روز عزت تو من.
با سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم، یک سوالی داشتم. خواستم بدونم حضور پرشوم مردم در انتخابات و مشارکت قوی چگونه میتونه مشکلات کشور رو حل کنه؟ ممنونم از برنامه‌تون.
بله خیلی ممنونم از شنونده محترمی که تماس گرفتن و سوال خودشون رو پرسیدن. با توجه به اینکه 11 اسفند ماه 1402 انتخابات رو در پیش داریم، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 12مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که انشالله انتخابات پرشوری هم باشه، خب جناب استاد این مشارکت بالا و پرشور و حضور مردم چطوری میتونه مشکلات کشور رو حل کنه؟
از جهات مختلف اینجا بحث قابل توجه که من حالا بعضیاش رو توضیح میدم.
بله.
یک منظر همون شخصیه که ما انتخاب میکنیم، یعنی وقتی که تعداد بیشتری از مردم مشارکت میکنن، امید هست که افراد اصلح از به اصطلاح صندوق ها در بیان، یعنی خروجی کسانی باشه که صلاحیت بیشتری دارن.
بله.
وقتی افرادی که صلاحیت بیشتری دارن انتخاب میشن، خب اینها تشخیصشون نسبت به مشکلات و راه حل مشکلات دقیق تر خواهد بود و قانونگذاریشون و نظارتشون بر اجرای قوانین پخته تر خواهد بود. چون که باید توجه داشته باشیم ما همه کسانی که شورای محترم نگهبان اونها رو تایید میکنه، یک حفی از صلاحیت نگهبان تایید میکنه.
بله.
اما اینکه از میان انبوه این افرادی که شورای نگهبان تایید کرده که الان الحمدلله در خیلی از شهرها اینجور شده، یعنی قدرت انتخاب خیلی زیاد هست، اینجا دیگه خیلی مهمه که ما بررسی بکنیم ببینیم چه کسانی اصلن. اما این یه بخش قصه هست. من میخوام بیشتر اون فضای منطقه‌ای و بین المللی کار رو توضیح بدم، یعنی از مشکلات اقتصادی مشکلات امنیتی و سیاسی مهمتر هست. معمول اینطوریه که به زمان انتخابات ها که نزدیک میشیم، حتی اگر مذاکراتی با طرف های خارجی داریم، میگن که باشه بعد از انتخابات. یعنی میبینی که از چند ماه قبل از انتخابات اینها دست میکشن از مذاکرات، میگن که باشه بعد از انتخابات. حالا باشه بعد از انتخابات دو تا معنا داره. یکی این که ببینیم میزان مشارکت مردم در انتخابات چقدره، دوم این که ببینیم چه کسانی رأی میارن.
بله.
طرف خودمونو بشناسیم. بنابراین ما باید حواسمون باشه که هم دوستان ما در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی،
بله،
هم دشمنان ما